پیوسته خاموشه.
تو اغتشاشات شما میبینی ما تو اغتشاشات به 120 هزار نفر نرسیده. جمعیت کس آشوبگران، جمعیت کسانی که توی خیابون اومدن، و این جمعیت پیوسته ریزش داشته تا امروز. خب اونها هم بخشیشون بخشی از جوانانی بودن که در سالهای گذشته با پیروزی های تیم ملی خوشحال می شدن و با شکست های تیم ملی ناراحت
می شدن. بله.
و می بینیم که این یک سرخوردگی ایجاد می کنه تا اینکه اغتشاشگران و آشوبگرانی که به نظر من بیشترشون اینها ربات های فضای مجازی هستن. بله. اینجا خودشون نمود میده. اینجا این کسانی که از باخت تیم ملی ابراز خوشحالی میکنن، پس چرا تو کف جامعه نیستن، تو کف خیابون نیستن؟ شما اینجا میبینید که اینها اکثرشون ربات هستن، اینها نفراتی هستن که نشستن تو آلبانی، نفراتی هستن که نشستن تو ریاض، تو مرکز اعتدال ریاض، تو سازمان منافقین آلبانی. اینها هشتگ میزنن
در کمپ لیبرتی،
در کمپ لیبرتی اینها هشتگ میزنن. اینها ربات هستن و اینها پیوسته بحثایی رو ترند میکنن که ما بیشماریم، ما زیادیم، اما تو کف جامعه میبینیم که نیستن. مردم ایران مردمی هستن که غرور ملی دارن، مردم ایران مردمی هستن که کشورشون رو دوست دارن. ما 80 میلیون نفر جمعیت داریم، 120 هزار نفر 1% جمعیت جامعه ما هست، و این به نظر من اینجا خودش رو نمود میده. و انشاءالله با این روندی که ما میبینیم، بحث ها از حالت هیجانی به حالت عقلانی وارد خواهد شد و کم و کاستی هایی که چه حاکمیت داره چه نهادهای اجتماعی دارن، اینها میاد تو مدار عقلانیت قرار میگیره و از اون هیجانات انشالله کم خواهد شد.
بسیار ممنونم. ما رو در فواصل بعدی سفری هم خواهیم داشت به قطر، حال هوای اونجا رو هم با همکارانمون جویا خواهیم شد. آقای دکتر داوودی، شما به یه نوعی میشه گفت شیفتی اشاره کردید که اومده از حالا محیطی که تبیین میکرده، فراخوانهایی که میداده، اومده اون رو برده توی ورزش. این رسانه ها از چه مدلی برای درگیر کردن ورزش با سیاست، یا بهتر بگیم از چه مدلی این آشوب رو منتقل میخوام بکنم به ورزش، مدلشون چی هستش و چه برنامه‌ای برای این داشته و دارن؟
ببینید، من اگر بخوام بگم رسانه های بیگانه چه مدلی استفاده میکنند، شاید خیلی جذابیت نداشته باشه. بهتره بگیم ما چه مدلی رو بهشون دادیم که اونا از این استفاده میکنن. یعنی توی این یه مورد من معتقدم که اونا خیلی مدل جدی ندارند، ما اینجا داریم بهشون هی ری به ری مدل میدیم. شما همه جای دنیا برید بررسی بکنید، از ضعیفترین کشور تا قویترین کشور، ورزشکار حق نداره برخلاف منافع ملی در عرصه بین المللی همسو با نگاه دشمنش حرکت کنه. اصلا حق نداره، نه اینکه میتونه یا نمیتونه، اصلا حق نداره. چرا؟ چون اینقدر این هزینه بالاست که طرف از حیز انتفاع ساقط میشه.
بله.
بازیگر فرانسوی مسلمان بهش توهین میکنه وسط زمین، زیدان میزنه زیر گوشه طرف، اخراجش میکنه، اصلا تعارف نداره. حالا هر چه حق چه ناحق، میگه شما اجازه نداری برخلاف این موضوع حرکت بکن. هنرمندش هم همینجور، طرف تو اسکار تازه بهش توهین شده، میره میزنه زیر گوشه طرف، از حیز انتفاع ساقطش میکنه. هیچ جای دنیا شما نمیبینید که بازیگر و ورزشکار، چون این دوتا مکمل هم دیگه تو هر کشوری، اجازه داشته باشه هر کاری انجام بده. یکی از مدل هایی که اونها از ما گرفتن و من تصورم اینه که رسانه های بیگانه اینجا روی کمکاری یا بدکار کردن سیستم حساب بیش از مدلیابی خودشون در واقع باز کردن، اینه که ورزشکار ما به خودش اجازه میدهد ولو به اندازه یک فریم پاس گل بدهد به دشمن، اونم وسط یک همچین پدیده‌ای با این قواعدی که وجود داره. این علتش اینه که رسانه‌های بیگانه روی مسئله خیلی حساب باز کردن، هزینه تمرد کسانی که آب و نونشون و تمام حیثیتشون بند به این مملکت هست، هزینه‌شون خیلی پایینه. ما اینجا برمیگردیم به نوع اقتداری که سیستم باید نشان بدهد در قبال یک همچین پدیده مسموم، مشکوک و کاملا در واقع بی غیرت مآبانه که وجود داره. میخواد بازیگر باشه، میخواد نباشه، هر کی که میخواد باشه. پس رسانه بیگانه میاد مانورشو میذاره روی این مسئله. بازیگری که پاشو رفته اونجا و هر اقدامی رو انجام میده، این باید همونجا هزینش رو پرداخت بکنه، اصلا نباید به اینجا دیگه برسه. پس ببینید اینجا بازیگری که چه عمدن چه سهوًا داره در زمین دشمن بازی میکنه به اسم ما. برخی از این بازیگرها بیشتر فوروارد انگلیس بودن تو زمین ما، نه مثلا نیروی ما در بازی نسبت به در واقع انگلیس. این اولین اتفاقی که میفته. پس رسانه‌های بیگانه بر اساس اون تمی که سالها تجربه دارند میان و روی این مسئله خیلی حساب باز میکنن و واقعا یکی از اون مفاهیمی که باعث شد غرور ملی جریحه دار بشود در این حوزه، یعنی کاهش سطح دربرگیری رو ما داشتیم، این بود که اونجا بازیگرای ما به اعتقاد من، البته قبلش هم مشخص بود، برای چی بازیگر فوتبال یا بازیگر فلان ورزش اصلا به خودش اجازه میده وارد موضوعی بشه که بهش ربطی نداره، این یک سطح دیگه‌ای داره، به تو چه ربطی داره؟ این به تو چه ربطی داره رو باید سیستم خیلی مقتدرانه تر و با هزینه بسیار بالا بیاره، چون این طرف خط اتصال رسانه بیگانه با مردم که نشأت گرفته ای از این شتاب دهنده است به اسم فوتبالیست، اینجا باید بسته بشه. بسته نمیشه، او راحت میتونه مدل یابی کنه و شروع کنه به تولید کردن سوژه در انواع مختلفش. این قاعده اول. قاعده دوم، رسانه‌های بیگانه بر اساس دو تا مدل مکمل هم حرکت میکنن. مدل مکمل اول، بردن جامعه به درد بردن افکار عمومی در یه سطحش به مرحله لجبازی ذهنی و میدانی. حالا این لجبازی ذهنی اگر بیا تبدیل به اکت بشه کف میدان، نتونه بروز پیدا بکنه، میاد تبدیل به بیشتر تشویق تیم انگلستان میشه. این اون لجبازی است. از این طرف پادزهرش چیه؟ خود رسانه است. اگر ما دیشب شاهد این مرحله نامبارک بودیم، علتش اینه که رسانه ها نتونستند اون آشوب ذهنی رو در افکار عمومی سازماندهی کنن، بهش پاسخ درست بدن، در مسیر درست هدایتش بکنن که منجر به یک همچین واکنش و بروزی نشه. و الا کدام ایرانی است که خباثت انگلستان را بداند، خیانت انگلستان را بداند، تمام مصیبت هایی که انگلیسی ها ظرف 100 سال گذشته بر ما بار کردن را بداند و از پیروزی تیم انگلیس خوشحال باشه. ایرانی عاقل فهیم عالم خیلی بعیده به همچین نقطه‌ای برسه. پس اگر میرسه یه جایی یک اختلالی به لحاظ شناختی اتفاق افتاده. این مدل دومی که اینها راجع بهش. و مدل سوم که مدل بسیار مهمی است، ما باید دقت داشته باشیم اساساً در مواجهه با رسانه‌های بیگانه میدان یک سوم دو سوم است. یک سوم تلاش بر اون پارامترهای گذشته، دو سوم مبتنی بر فشارهای از بیرون زمان حال. این دوتا وقتی بر هم دیگه منطبق میشه باید دقت داشته باشیم آنچه که اتفاق میافتد بعضن اپیدمی نیست، خیلی وقتا انحراف افکار از یک موضوعی بر مبنای یک سیاستی است که این توسط انگلیسی ها خیلی آشکارا انجام میشه. شما دیدید بی بی سی اصلا وارد این حوزه این مدلی نشد، خیلی سعی کرد ادای بی‌طرفا رو در بیاره. انگلیسی‌ها یه عادتی دارند.
بله.
من چرا میگم انگلیسی‌ها؟ چون بین صدای امریکا و رادیو فردا و اینترنشنال و من و تو بی بی سی اولویت تو این موضوع با بی بی سی و اینترنشناله. انگلیسی‌ها همیشه از جنگیدن در میدان میترسن، علل خصوص با ایرانی‌ها. بنده این رو در 40 سال گذشته سندش موجوده، در 20 سال گذشته به عینه دیدم. برای همین انگلیسی‌ها سعی می‌کنن قبل از ورود به میدان جنگ رو ببرن. این اتفاقاتی که ظرف دو ماه گذشته، دو ماه و نیم گذشته افتاد، قبل از میدان فوتبال. اینها دنبال این بودن. برای همین شما نگاه بکنید می‌بینید مدل انگلیسی اینه: زمین‌گیر کردن رسانه‌ها در داخل، هیجان کردن افکار عمومی، به هم ریختن میدان، ایجاد اغتشاش ذهنی. میدان ورزش رو قبل از اینکه خود وارد میدان وارد مستطیل سبز بشن می‌خوان ببرن. چرا؟ چون جنبندی رو اینجا می‌خوان انجام بدن. مراقب باشیم ما با انگلیسی سر کار داریم که این انگلیس ابتدا خباثت بوده، بعد دست و پا پیدا کرده. ما با یک همچین مجموعه ای طرفیم. برای همین دقت کنیم رو نشانه گذاری هایی که میکنه، افکار رو به کدوم سمت بر اساس کدام گزاره ها میبره.
درسته. آقای دکتر، شما اشاره کردین که حالا ورزشکار یک عکت سیاسی یا اجتماعی رو انجام میده و خب به تبعش توی ایران اگر بحث بکنیم، حاکمیت جریمش نمیکنه، یا بهتر بگیم که مجازاتی براش در نظر نگرفته. چقدر میتونیم این گزاره رو در نظر بگیریم که خب ما کجا برای ورزشکارامون آموزش سیاسی گذاشتیم که انتظار داشته باشیم به عنوان یک بازیگر خردمند در عرصه سیاست بازی بکنن و یه طوری به نوعی در زمین دشمن بازی نکنن و اون دید خواص رو داشته باشن؟
ببینید، همونطور که بازیگر وقتی میخواد پولشو بگیره، عقب افتادن دستمزدش میشه دغدغه همه، یعنی احساس میکنه باید بشه دغدغه همه کشور که مثلا دو روز دستمزد من عقب افتاده.
بله.
یا هر نوع فسادی رو که بخواد انجام بده انجام میده، بعد توقع داره که این مثلا از سمت مردم تحت عنوان اقتضاء در واقع در نظر گرفته بشه. اینجا 50-50ه. هم سیستم بعضی وقتا از دستش در میره، یعنی فکر میکنه ورزشکار باید بره بشینه رو سرش. نه خیر، سیستم هایی دوچار اشکال میشوند که ورزشکارا میشونن رو سرشون. ورزشکار هم بخشی از جامعه است. الان ارزش یه فوتبالیست بیشتره یا ارزش یه راننده اتوبوس؟ فوتبالیست الان دقیقاً برای ما چیکار داره میکنه؟ یعنی یه نفر بیاد بشینه برای ما بگه که این آقای فوتبالیست که یک سال زحمت مثلا داره میگه، این همه پول داره میگیره، این همه بهش پول میدن، الان جایی که باید برای ما ارزش افزوده داشته باشه چرا اینجوریه؟
کار ویژش چیه؟
برای چی فوتبالیست رو میبریم میذاریم رو سرمون و بعد راننده اتوبوس برای ما 2000 مثلا اهمیت نداشته باشه؟ الان ارزش افزوده یک راننده عزیز اتوبوس الان حقیقتا برای ما این خیلی ارزشش بیشتره با کسی که رفته اونجا 6 تا گل خورده، اونم در بدترین وضعیت ممکن. پس ببینید، نکته اول اینه، فوتبالیست یا هنرمند خیلی از بخش قابل توجه از هنرمندا اصلا برای خودشون وظیفه نمیدونن در ازای پولی که میگیرن باید خدمت به جامعه عرضه کنن، یعنی طلبکارن. این ربطی به آموزش سیاسی در وهله اول نداره. این رو باید سیستم طرف رو متوجه کنه، تو خادم من و ملت باید باشی. من. چون ما داریم به تو پول میدیم، به تو داریم ارزش میدیم، به تو داریم اعتبار میدیم که وقتی رفتی نشستی اونجا اینترنشنال نیاد برای من به واسطه تو زبون در بیاره. این نقطه اول. نقطه دوم، سیستم هم باید بداند وقتی که به طرف میگوید فوتبالیست، باید الزامات لازم و تضمین‌های لازم رو ازش بگیره. همه جای دنیا همین کارو میکنن. اتفاقا فوتبالیست ما و هنرمند ما باید دید سیاسی داشته باشه، اما این دید سیاسی باید دارای یک منطق باشه. پس سیستم باید بداند وقتی به کسی اعتبار میدهد، آموزش اعتبار رو هم بدهد و طرف هم باید بفهمد وقتی که در این اعتبار قرار گرفت اون رو هزینه بی خود نکنه.
بسیار ممنونم آقای بهرام. شبیه این پرسش رو با شما داشته باشم. خب این طرف بحث کامل رای دکتر داوودی داشتن، این که اصلا چرا رفتن سراغ ورزش، مدلشون چی هستش توی زمین ورزش، رسانه‌های بیگانه چه انتظاری از ورزشکار باید داشته باشیم و چرا ورزشکاران ما گاهی در زمین دشمن بازی میکنن. این پرسش رو میخوام مشخصا از شما بپرسم که ورزش مطلوب و ورزشکاران مطلوب از نظر رسانه‌های بیگانه چگونه هستن؟
ورزشکار مطلوب از نظر رسانه بیگانه ورزشکاریه که بیاد در زمین فضا رو فضای ایجاد کنه ضد مردم خودش، ضد همبستگی ملی، ضد امید بخشی. در ادامه صحبت های دکتر باید این رو عرض بکنم که ما باید علاج واقعه قبل از وقوع بکنیم. از همین امروز باید قراردادهای جدیدی با بازیکن‌ها بنویسیم و اینها رو ملزم به رعایت استانداردها بکنیم. ببینید، ما یه سلبریتی اینستاگرامی رو صدا و سیما اخیراً وارد تلویزیون کرد، یک قرارداد سفت و سختی رو با این بست که این دیگه تو فضای مجازی هم نتونه فعالیت‌های غیر از اون کانالی که باید رو انجام بده. خب این مدل قرارداد، مدل قراردادی که باید با بازیگران جدید، با فوتبالیست‌های جدید انجام بشه. ببینید، عموماً تا امروز بازیگران و فوتبالیست‌ها
از خانواده هایی اومدن که اینها کمتر دیده شده بودن و میل به دیده شدن داشتن. خب فوتبالیستی که از 5 سالگی 6 سالگی فوتبال بازی میکنه وقت نمیکنه داره دیگه ای بکنه، میاد بالا میاد بالا میاد بالا، یهو میبینه کانون توجه 80 میلیون نفر شده.
بله.
اینجا باید یک تیم امنیتی، یک تیم اطلاعاتی، یک تیم رسانه‌ای در کنار این مشاوره بده بهش. واقعا الان فوتبالیست های ما و بازیگران ما خیلی از این مسائل رو و سواد رسانه‌ای برخورد با جمعیت رو کمتر دارن. ببینید ما، اجازه بدید من اسم ببرم، یک بازیگری داریم تو تراز بازیگران مناسب مثل آقای مهران رجبی.
بله.
این بازیگر میاد تو بزنگاه ها حرفایی میزنه که جامعه رو تلطیف میکنه، و یک بازیگر دیگه‌ای داریم که میاد فضا رو به قولی تینر میریزه، بنزین میریزه رو آتیش. خب
بله.
اینها باید قبلا انجام بشه. ما امروز میبینیم که رسانه ها و باشگاه ها دارن بازیکنان جدیدی رو وارد میکنن. خب از الان باید با اینها استانداردها نوشته بشه که آقای بازیگر، شما خدمتی که میخوای به جامعه ارائه بدی، خدمتی باید باشه همراه با امید، همراه با آگاهی. بیای آگاهی بدی به جامعه. ببینید ما الان در کشورمون فراز و نشیب هایی داریم. ما یک کشور در حال توسعه هستیم، ما کشور نیستیم که ادعای توسعه یافتگی داشته باشیم، ما یک کشور در حال توسعه هستیم. خب کشور در حال توسعه مثل ماشینی که این راه افتاده داره حرکت میکنه، دود داره، تنش داره، دست انداز داره، بالا و پایین داره، و ما هم داشتیم. ما این انقلابمون تازه 40 سالشه در مقابل یک انگلیسی که 400 سال رسانه داره ایستادیم. ما امروز اتاق فکر مرکزی ضدیت با ایران تو لندن تشکیل میشه، عربستان میاد پول پاشی میکنه، اسرائیل میاد مرکز عملیات اونجا رو به دست میگیره، انگلیس میاد مغز متفکر و مرکزیت رسانه رو به دست میگیره، اقلیم کردستان عراق تجزیه طلب ها میان بازوی اجرایی میشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک کشور 40 ساله رو به زانو در بیارن و همشون همزمان با هم شکست میخورن. خب این نشون از قدرت ایران داره و مدد الهی.
بله.
ببینید ما امروز باید خوشحال باشیم از اینکه یک کشور 40 ساله، یک انقلاب 40 ساله با گفتمان 1400 ساله تونسته اسلام آمریکایی عربستان رو، فتنه انگلیس رو، مغزای متفکر اسرائیل رو زمینگیر بکنه. این باید به جامعه گفته بشه. امروز ما میریم تو تدوین کتب درسی مدارسمون و آموزش پرورش این ضعف ها رو میبینیم. ببینید الان شما بیا به یک جوان 18 ساله بگو دستاوردهای انقلاب رو بگو، نمیدونه چون نخونده. امروز باید بازیگران ما، امروز باید فوتبالیست های ما حداقل بشینن 20 بار از روی این کتاب سقوط 40 ساله رونویسی کنن. ببینید ما امروز به زعم غربی ها، ما که ادعایی نداریم، به زعم غربی ها پهپادهای ایران داره نتیجه جنگ ها رو مشخص میکنه، اینو که ایران قبول نکرده. خب این چی هست؟ این چه اتفاقی داره میفته؟ ما تو زمینه رسانه نوپا هستیم. ما باید با بهره گیری از دانش رسانه ای غربی ها مدل های ضد اونها رو بنویسیم، پادزهرهای اونا رو به فرمایش های دکتر بنویسیم، مقابله کنیم با اینها. ما امروز نقطه اساسی و اصلی کشورمون امید و آگاهیه. ما باید امید ایجاد کنیم تو سطح جامعه.
بله. شما صدای ما رو از امواج شبه رادیو گفتگو میشنوید.
تا کنون هیچ هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
یک فایل صوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شوک‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت بود شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عزیز عصر بخیر شنوندگان عزیز، شما شنونده یه برنامه امواج شبهه هستید، برنامه‌ای که در این موضوعی که در این برنامه بهش پرداختیم بررسی مدل‌های رسانه‌های بیگانه در بهره‌گیری از تبلیغات ایستگاهی با تاکید بر زمینه ورزش در جامعه جهانی تقدیم شما شده. با دو مهمان بزرگوار در استودیو همراه هستیم، آقای محمد ابراهیم بهرامی و آقای دکتر داوودی که هر دو از کارشناسان رسانه‌ای هستند. با آقای محمد کاظم انبارلویی هم به صورت تلفنی داشتیم. در این لحظه هم ارتباط تلفنی ما با آقای محسن عصیمی مدیر کل ورزش خبرگزاری تسنی مستقر در دوحه برقرار شده. آقای عصیمی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که ما همراه شدید، گزارش شما رو می‌شنویم.
عرض کنم خدمتتون، خب دیروز قبل از بازی یه فضای خاصی حاکم بود در دوحه و ما از روزی که به شهر دوحه و کشور قطر رسیدیم کاملا می‌شد این فضا رو احساس کرد. از بعد رسانه‌ای که می‌خوام خدمتتون عرض کنم، خب با توجه به اتفاقاتی که رخ داده و یک سری مخالفت‌های ویژه کشورهای غربی با میزبانی کشور قطر، طبیعی بود که این کشور تمام تمرکز خودش رو برای برگزاری هرچه بهتر این مسابقات به کار بگیره. یعنی این جام جهانی از جهات مختلف، چون اولین جام جهانی است که این موقع سال برگزار میشه و اولین رویداد جام جهانی که از خاورمیانه برگزار میشه محسوب میشه، به این دلیل یه شرایط خیلی خاصی رو مشاهدش هستیم و به هر حال با اون مخالفت ها و با اون جریان سازی هایی که علیه کشور قطر صورت گرفت پیشبینی میشد که فضای متفاوتی باشه. با این حال چند روز پیش آقای اینفانتینو در نشست خبری که داشتن رئیس فیفا به حمایت کامل از کشور قطر هم میزبانی پرداختن و اون شرایطی که شاید از نظر مذهبی و از لحاظ دیدگاه کشورهای غیر مسلمان اونها رو دچار مشکل میکرد کاملا تبیین کردن و توضیح دادن که اینجا کشور مسلمان و اسلامی هستش و حالا برگزار داره میکنیم مسابقات، همه باید با این شرایط کنار بیاد. فضای کلی که وجود داره خب فضای آرام و مثبتی هستش میتونم بگم در کشور قطر و الان در خصوص همه مسابقات از جمله هم بازی ایران انگلیسی که ما دیگه خب در ورزشگاه حضور داشتیم، تیپا و اخشار مختلفی هم بودند از گروه های مختلف. حالا یکی دو تضاد برای خود من جالب بود توی بازی، به عنوان مثال خالوی تعدادشون زیاد نبود ولی بودن، فردی که پرچم ایران در دستش بود و گلزنی انگلیس خوشحال میشه. یعنی برای خود من به عنوان یک فرد این پارادوکس بود که من میشم چیزی یا اون پرچمه درسته یا تای دلت. یا حال این فضاها هم تو بازی دیروز وجود داشت و به طور کلی میخوام بگم که کشور قطر از نظر حالا چه امکانات، چه لحاظ رسانه‌ای، چه از سایر مواردی که مستلزم برگزاری یک مسابقه و رویداد بین‌المللی فضای داره فراهم میکنه برای این کار، کاملا همه چیز طبق مقررات و برنامه داره پیش میره. قطعاً رویدادهای دیگه‌ای رو در سطح قاره برگزار کرده، مثل جام ملت‌های آسیا، مثل بازی آسیایی، ولی تورنمنت بین‌المللی به نظرم این دوره میتونه اگر خوب برگزار کنه یک سکوی پرتایی باشه برای این کشور برای میزبانی رویدادهای دیگه. نکته هست من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای یاسمی، ممنونم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. سلامت باشید. روز خوبی داشته باشید.
بله، گفتگو کردیم با آقای محسن عصیمی، مدیر کل ورزش خبرگزاری تسنیم از دوحه. برای تیم ملیمون هم که در تورنمنت جام جهانی 2022 قطر حضور داره آرزوی موفقیت میکنم و امیدواریم که دو بازی که در مقابل ولز و امریکا داره درخشانتر باشه و بتونه به نوعی تلخی شکست مقابل بازی مقابل با انگلیس رو از یادها ببره. آقای دکتر داوودی، آخرین پرسشمون رو از آقای بهرامی داشتیم. آقای دکتر داوودی، بس رو با شما داشته باشیم. اینکه رسانه‌های بیگانه چجوری خط تو ارتباط عرصه بین‌المللی رو به بهانه ورزش به مخاطب داخلی جهت پشتیبانی از حضور در میدان تبدیل می‌کنن؟
ببینید، رسانه‌های بیگانه توی تقریبا دو دهه گذشته خیلی تلاش کردند که فوتبال رو، حالا به تعبیری دقیق من عرض می‌کنم، خود فوتبال رو تبدیل کنن به یک گزاره برای افزایش اون اغتشاش ذهنیه. سر همه این رسانه‌ها بیشتر VOA کار کرد، اما VOA علل خصوص ظرف 4-5 سال اخیر، حالا دو سالش هم که کرونا در آغاز سپری شد، این قابلیت رو از دست داد، سوقش دادن سمت BBC فارسی. برای همین میداندار تبدیل ورزش به اغتشاش ذهنی الان در حال حاضر روی فرایند بی بی سی در واقع داریم، چه خیلی که خب اونم حالا تقسیم نقش میکنه، یه بخش رو میده به مناطق، یه بخش رو میده به اینترنشنال و قصه هازا. اما اینها سه تا کار رو انجام میدن که بتونن این فضا رو زنده نگه دارن. یک، ورزش رو عرصه تقابل دیدگاه داخلی با اتفاقات خارجی میکنند. این رو عمدتاً مخاطب شاید در قالب حالا بعضی از پارادوکس ها بیاد و ترجمه بکنه، اما حقیقتاً این پارادوکس نیست. این یه جور تلاش رسانه‌های بیگانه برای این دوگانه سیاست‌های داخلی و اتفاقات خارجی. و عمدتاً هم شما می‌بینید اینو کسانی میان مطرح می‌کنن در خارج از ایران که اساساً نگاهشون یک نگاه کاملاً تقلیل‌گرایانه است به حوزه ورزش، به حوزه اجتماع و قصه‌الهاز. مرحله دوم اقدامی که اینها انجام میدن اینه که انتظارات و سقف انتظارات مردم و مخاطب در ایران رو خیلی به سمت اعوجاج حرکت میدن. تصور قائشون بر این هست که با این اعوجاج میتونن اون خط در واقع عدم تعامل یا خط بیتفاوتی یا خط اون حس فلاکت در حوزه‌های مختلف رو افزایش بدن. فارغ از این که خب اساساً مردم در ایران نگاهشون به ورزش با مردم در اروپا به ورزش خیلی متفاوته، اصلا جنس فرهنگ مردم خیلی متفاوت و خیلی فرق میکنه. و نکته سوم، نهایتاً میان این رو گرو میگیرن، موضوع ورزشی رو گرو میگیرن برای موضوعات آینده، آینده که هنوز کسی نمیدونه چیست و چگونه رخ میدهد، اما از اونها سکو درست میکنند. اون سکوها رو معمولاً اگر اتفاقات مشابه اتفاق بیفته این رو فراخوان میکنن و روی اون دوباره موج سواری میکنن. در مجموع به یک نقطه ای میرسونن و اون نقطه هم اینه، اصطلاحا بهش میگن سلب اراده پیشبینی شده و تحمیل اراده پیشبینی نشده. این دوتا رو وقتی میذارن کنار هم دیگه، مخاطب به یک نقطه بی تصمیمی یا بعد تصمیم گرفتن میخواد در واقع برسه. از اینجا به بعد رسانه‌های بیگانه شرایط اینتراکتیو بودن یا تعاملی بودن رو شروع میکنه بین خودش در واقع و اون مخاطبش در واقع برقرار بکنه، فارغ از این که موضوع چیست، میدان چیست و چه کسی داره این وسط نقش آفرینی میکنه. اینها در مجموع به یک نقطه میرسه که اون نقطه باعث بشه که ما مخاطب بره به سمت فراتر از انتقاد، یعنی برسه به مرحله‌ای که میخواد ناامید بشه از خیلی از موضوعات. در حالی که اساسا من یک چیزی رو عرض کنم، به لحاظ رسانه‌ای من این رو عرض میکنم، حالا آقای بهرامی هم این رو یا تایید کنن یا رد کنن، اساسا ورزش جایی برای تصمیم گرفتن نسبت به امیدواری یا ناامیدی نیست، چون بالاخره شما در ورزش طرف برنده داری، طرف بازنده داری، به نسبت فرایندی که طی کردی یا برنده یا بازنده ای. این که ما بگیم آیا ورزش دلیلی می شود که ما امیدوار شویم یا دلیلی می شود که ما ناامید شویم، این معیار و سنجش خوبی نیست. برای همینه که اونجایی که میگیم رسانه‌های بیگانه ورزش را سیاسی می‌کنند تا ناامیدی ایجاد بکنند در مسیر پیشرفت یک جامعه که بالاخره با مشکلاتی هم قاعدتاً روبروست، مراقب این خط رسانه‌های بیگانه توی این حوزه باشیم که خط بسیار پررنگ و پرکاری است. ما اساساً به هیچ وجه پیشرفت یا عدم پیشرفتمون رو گره به امید داشتن نسبت به ورزش یا امید نداشتنش نباید بزنیم.